بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد خلقه وأشرف بريته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شام روز جمعه از جهت سلامتی و تعجیل در فرج مولامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. ان شاء الله که اموات شهدا، امام راحل، گذشتگان ما از سفره محرم ما هم فیض ببرن و خوبانشون ان شاء الله در نزد سید الشهدا علیه السلام دعاگوی ما و جوانهای ما و مملکت و رهبر ما باشن. نثار رو همه شون صلوات دیگه رو عنایت بفرمایید. عزیزانی که شرف حضور داشتن شب گذشته، ما بالاخره فاجعه استقامت رو لازم بود یه تعریفی بکنیم. عرض کردیم که استقامت یعنی این که انسان طلب کنه یه کاری رو که تمام منافع و آثار اون کار متوجهش بشه. خب هنوز البته توی بحث استقامت ما چیز جلو نرفتیم، حالا یکی دو شب سعی کردیم ذیل این آیه آروم آروم قرار بگیریم و مطالبی رو که میخوام ارائه بدیم یه صدری داشته باشه. حالا حاشیه‌ای میخوام کنارش بزنیم دیگه، ذیل اون صحبت بکن. به خاطر همین اجازه بفرمایید ما امشب یه خود رابطه در رابطه با این تیکه اول آیه یه خود صحبت کنم. ان الذين قالوا ربنا الله، تا همینجا بعد ثم استقامو ببینیم حالا کارم به استقامت میکشه دو شبای دیگه یا نه. اولا میخوایم ببینیم که ارتباط رب با الله تو این آیه چیه، که چرا کنار واژه شریفی مثل الله کلمه رب اومده. از ارتباط این دوتا یه نتایجی حاصل بشه که حالا در ذیل همین صحبت ها میخواییم بگیم که آیا مگر غیر الله هم ربی بوده و هست، که خداوند متعال میفرماید که ان الذين قالوا ربنا الله. یه خوده بخواییم به زمان اون موقع صحبت کنیم، میخواییم ببینیم که مگه مشرکین اون زمان اللهی رو هم میشناختن که قرآن میفهمه که ان الذين قالوا ربنا الله. اگر کسی بگه پروردگار من اللهه بعد پاش وایسه، چنین و چنان میشه. یه خود امشب اینو اگر بتونیم به مدد امام زمان علیه السلام پیرامونش حرفی بزنیم، حیف از معارف آیات بخوایم سری گذر کنیم. ما بخوایم به اون نتیجه برسیم، به نظر میاد که هرچی توی آیات تأمل و در قبال فهمش تحمل بشه انشالله اون آیه بیشتر نقش ببنده تو وجود آدم. واژه رب یعنی چی؟ مربی که خودش از رب گرفته میشه. رب بالا اومدن. خب خودش حالا تو واژه قرآنی چطوره معنا میشه؟ بله؟ تربیت کننده، پرورش دهنده. اگر یه کسی امر تربیت یه چیزی رو، یه کسی رو به عهده بگیره، این واژه رب براش به کار میره. اصطلاحا بهش میگیم مربی شده. ما اون برش چی میشیم؟ مربا. مربا هم اگر اسم میذاریم، اسم میذاریم مربا، به خاطر اینکه یه نفر پاش وایساده، این میوه رو برداشته، خوردش کرده، ریخته تو قابلمه، حرارتی زیرش داده، شکری اضافه کرده، یه حرارت تنظیم شده ای رو بهش تزریق کرده، اصطلاحا پرورشش داده که این میوه به صورت اینطوری پختش به مزاق ما خوش میاد و ما استفاده میکنه. واژه ربیبه هم که به کار میبرن همینه. ربیبه، ربیبه به که میگن جوانترا کمک کن. ربیبه تاله شنیدی مثلا؟ میگن آقا این خانون ربیبه یه این آقاست، دختر خانون ربیبه این آقاست، یعنی این که دختر همسر این آقاست، یعنی دختر خودش نیست. مثلا یه همسر جدیدی گرفته، از این خانم جدیدش یه دختر داره، به این دختر میگن ربیبه یه این آقا. چرا بهش میگن ربیبه؟ این هم باز از همین ماده پرورش گرفته میشه، به خاطر اینکه از الان به بعد زیر دست این آقا داره پرورش و رشد پیدا میکنه، بهش میگن ربیبه، هم ماده رب گرفته. اگر حالا بیام یه خود اینو سطحشو بالاتر بیاریم، حالا ما با اون انشالله با اون بحث تربیتش هم آخرش یه گریزی اگر بشه بزنیم استفاده میکنیم، یه خود تراز بحثو بالاتر ببریم، واژه رب رو در مقابل خداوند متعال بخوایم به کار ببریم، این به این عنوانی که خداوند متعال از آفرینش این جهان یه هدفی داشته برای رسیدن به اون هدف. که چیه اون هدف؟ هدفش حالا تو بحثای قبلی عرض شده، البته تو جلساتی که حالا سوای بحث محرم بوده عرض کردیم، ملاک همون تقربه دیگه. انسان بالاخره به اون تقرب برسه، در کنار این ابزار کمالی که خدا بهش میده به اون تقرب باید برسه. تمام این موجوداتی که خداوند چه بیجون چه جاندار، هرچی که موجوده، خداوند متعال برای محقق شدن اون هدفش به کار میگیره و مدیریت میکنه. اینجا واژه ربوبیت خدا مطرح میشه براش، یعنی خداوند متعال همه این ابزار رو به خدمت میگیره. حالا این به خدمت میگیره با یه مسامحه هست ها، که بحث خدا نکرده شرکی توش وارد نشه، یا با واسطه یا بدون واسطه، ابزاری رو تو عالم آفرینش میریزه پخش میکنه تا انسان به اون هدفی که براش مقرر شده برسه. این معنی ربوبیته که خداوند متعال حالا در دو مدل، در دو جاده، در دو کیس مختلف این بحث ربوبیتش رو به کار میگیره. یه بخشش این هستش که آقا همین که موجودات رو خلق میکنه، هر موجودی رو سر جای خودش قرار داده، روزیشو میرسونه، حتی اون روایاتی که داریم مثلا میفرماید که حضرت مثلا حضرت سلیمان کنار دریا ایستاده، یه دفعه میبینن که یه مورچه‌ای اومد یه دونه به دندون گرفت، رفت تو دهن یه لاک‌پشتی، لاک‌پشته رفت تای دریا برگشت، دیگه دونه پیشش نبود. کجا رفتی؟ خدا منو مأمور کرده تای دریا، مثلا زیر یه تخته سنگی یه کرمی اونجا زندگی میکنه. خدا منو هر روز سر این ساعت مأمور میکنه، یه دونه به دهان میگیرم میبرم با این لاک پشت تای دریا به اون کرم میرسونم. اینا همه از اون شاخه ربوبیت خداست. خب کرات خالقیت هم توش معنا میشه، ولی خب ربوبیت خدا اینجا یکیش اینه. آقا خورشید و ماه و ستاره ها، خورشید سر یه ساعت طلوع بکنه، ماه سر یه ساعت سر کلش پیدا بشه، غروب بکنه، کی صبح بشه، کی شب بشه، کی زمستون بشه، کی تابستون بشه، هر کی جاش کجاست، حیوان ها تعریف میشن بر خودش، انسان، این از ربوبیت خدا نشأت میگیره. مدیریت میکنه خدا این نظامی رو که خلق کرده. این یک نوع ربوبیت خداست. یک نوع ربوبیت هم این هستش که خداوند برای مخصوص انسان ها قرار میده، اون برای همه است. و بالاخره به قول معروف، حالا اینو به کار میبرم، یه حضرت دباس علیه السلام قرمونش بریم، حضرت دباس علیه السلام حضرت دباسه، اما اسب حضرت دباس یونجه خودش رو میخواد. اینی که خداوند متعال اونو هم حتی مدیریت میکنه، این تو همین قسم اولی از ربوبیت خداست که مطرح میکنه. قسم دومش فقط مخصوص انسان هاست، اهم از این که خداوند برای این انسان پیغمبر میفرسته، کتاب آسمانی میفرسته، احکامش رو تشریح میکنه و بکن نکنها، بایت و نبایت ها رو به انسان ابلاغ میکنه. خب حالا ما نمیخوایم درس اصول عقاید بدیم، چون نیاز داشتیم به این ارتباط رب و الله، مجبور بودیم اینو بگیم. منم یه خود عمدم قرار میدم تو این گفتن این مطالب که یه خود از گفتن و شنیدن این مطالب نترسیم. گاهی مثلا به یکی میگی آقا درس اصول عقاید، میخوایم توحید رو بگیم، طرف اصلا احساس خشکی دفعه بهش دست میده، در حالی اصلا مبنای تمام این اخلاق و احکامی که ما میخوایم یادیم همین اصول عقاید ماست دیگه. خدا روزی بکنه ما ابایی نداریم از این که حالا ولو 10 دقیقه همه خشک ما رو نگاه کنن، ولی حداقل بدونن یه همچه حرفایی چقدر واقعا ارتباط و معانی قرآن پیدا میکنه و چقدر نگرش جدید برای ما میده نسبت به فهم و درک قرآن. حالا ما این ربوبیت رو، ما یه قسم از اقسام توحید ما توحید در ربوبیته. یعنی چی توحید در ربوبیت؟ یعنی این که ما فقط و فقط خدا رو مؤثر در مدیریت عالم بدونیم، فقط. مگه موضع مقابلی هم هست؟ بله. خب موضع مقابلش همون مشرکینه، حالا چه زمان پیغمبر چه زمان قبل از پیغمبر. مشتکین مثلا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام نگاه کنیم و همچنین زمان پیغمبر، اینا اینطور نبوده. ما فهم میکنیم تا میگیم بت پرسته یه چیزی رو یادمون میره که اینا بالاخره اعتقاد به خدایی دارن، اما اشتباهی انگوش گذاشتن مثلا رو بت، اشتباهی انگوش گذاشتن رو ستاره، رو خورشید، رو ماه. اونا معناشون از ربوبیت خدا اینه، اونا میگن ما خالقیت خدا رو قبول داریم. قرآن میفهمه ولی این سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله، ازشون بپرسی کی آسمون زمین رو خلق کرده، همین مشتکا میگن خدا، الله اسم میارن، میگن الله. خدا رو در سایز خالقیت قبول دارن، خدا رو در اندازه این که خدا مثلا میمیرونه زنده میکنه قبول دارن، خدا رو در مدیریت کلی عالم هم خیلی هاشون قبول دارن، اما تو بعضی از مسائل جزئی میگن اینجا دیگه خدا، خدا چیه؟ پر بوده اینها، فکر نکن حالا مثلا برای زمان پیغمبرم بوده. مثلا روم معروفه به اینی که اصلا 30,000 تا رب داشتن، مثلا 30,000 تا رب، که حتی بعضیشون به مسخره مثلا میخواستن شوخی کنن میگفتن تعداد خداهای ما از افراد خود مملکت ما بیشتره، اینقدر مثلا حراج رب و مولا و خدا بوده که کسی خلاصه واقعا خدای اصلی رو سخته دیگه تو اون فضا پیدا کنه. اعتقاد داشتن بودن خدا مثلا یک نوع از مدیریت عالم دست خدا دیگه نیست، خورشید داره اینو اداره میکنه، ماه یه تیکش داره اداره میکنه، و حتی انتظار شفاعت مستقیم داشتن از اینها. مثلا بوتو که میذاشه جورش میپرسیده اینطوری نبوده که فقط صرف این که مثلا آقا یه هدیهی براش میارن اونور جمع میکنن، دوباره یکی میاد نظری پایگاه میکنه، نه اعتقاد داشته این حاجت میده مستقیما خودش، اساسش هم این بوده. یه مفاهیمی تو ذهنشون میساختن از این کسی که مثلا میتونه شفاعت کنه، میتونه بیامرزه، میتونه حاجت بده. اون مفاهیمو چون بهش دسترسی پیدا نمیکردن، میمدن در قالب سنگ و چوب و گل جلوشون میساختن، یه سنگ نشون میکردن، ازش خواستهاشون رو میخواستن. قرآن اینو رد میکنه. ببین حضرت ابراهیم علیه السلام تو سوره مبارکه انعام آیه 76 این دو تا آیهش اشاره به همه میکنه، میفهمه که فلما جن علیه اللیل و رأى کوکبا، وقتی شب فرا میگرفت آسمون رو، حضرت ابراهیم سلام الله علیه میستاد میگفت ستاره‌ها که پیدا میشدن، میگفت این ستاره رب منه، میگفت رب منه. اشاره به چی داره؟ به اینی که میگه این ستاره رب منه، یعنی این داره تدبیر عالم من انجام میده. بله یکی دیگه منو خلق کرده، قبولش دارم، ولی اونی که الان دیگه کار دستشه این ستاره هست. مستقیما اینو میگفتن. این خب شعر که دیگه میگفت این ستاره، ستاره رو میدید، میگفت این ستاره رب منه. فلما افلا قال لا احب الافلین، وقتی این که این ستاره صبح میشد از بین میرفت، میگفت من اینا که غروب میکنه اینو من دوست ندارم، این رب من باشه، رب من باید باشه که لا تأخذ و سنتون ولا نومی باشه، چرتش نبره، خوابش نبره، من ممکنه نصف شب بچه مریض میشه، خب رب من کجاست؟ خورشیده؟ نیست، باید بچه هم باید بمیره، رب من باید همیشه باشه. میگفت من اینو دوست ندارم. حضرت ابراهیم یه یلیه تو این بحث بت شکنی ها دیگه. شما الحمدلله قرآن خون هستید ایشالله، این آیه رو میخونیم ایشالله به گوش آشناست، اگه معانی شو شاید یه وقتی آدم فرصت نکنه یا حالی نباشه، ولی این آیه ایشالله به گوش زنده است، تر و تازه نیست. همچین شب که میشد ماه سر کله جون، فلم مار القمر بازقا قال هذا ربی، ماه سر کله جون شد، میگفت این ماه پروردگار من، باز اسم رب و میاره. فلما افل قال لئن لم یهدنی ربی، باز اسم رب، اگر پروردگار من منو هدایت نکنه، لأکونن من القوم الضالین، من گمراه میشم. صبح میشد، فلما را الشمس بازقه، خورشید میومد، قال هذا ربی هذا اکبر. یه سری دارم که ظاهر بین دیگه خیلی بودن، شاید سایز خورشید بودن، آقا خورشید رو ببین چه حرارتی، چه نوری، ماه چیه، ما اینو ولاد نوع کارشون یکی بود، ولی بعضی ها اینو مثلا شاید به خاطر بزرگی و شدت نور و حرارتش ایشون هم اشاره به این میکرد، گفت هازا ربی هازا اکبر، این بزرگتر از ماه و ستاره است، من اینو میپرستم، چه دردی سراغ ماه انقدی بریم یا ستاره کوچیکتر از اون. فلما افلت، خورشید که غروب میکرد، میفهمون قال یا قوم انی بری اون مما تشتکون، میگفت من همه خونه های شما رو رفتم رد کردم، من سمت شما نیستم، لا عبود ما تعبود، اون چیزی که شما میپرستید عبادت من دیگه نیستم باهاش. کاش همین بود. قرآن میفرماید که بعضی از اینها میرفتن آدم ها رو میکردن رب خودشون، مثلا بزرگان یهودی رو یا اونایی که تارک دنیا بودن، قرآن میفهمه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، میرفتن پدران یهودیشون رو، اون کسی که ترک دنیا کرد اینا رو همیشه به عنوان رب خودشون انتخاب میکردن، گفتن این رب منه. قرآن پشت پا میزنه به این حرفا، این شرکه. خب این معنای رب، ببینید معنای رب این شد. پس ما اگر اعتقاد داریم میگیم الحمدلله رب العالمین، روزی 10 بار حداقل ما این آیه رو میخونیم، اشاره به این شؤون پروردگار داره، میگه ستایش و حمد برا الله، بعد میگه رب العالمین، میگه اول بزن اسمشو بگم صداش بزنم، بعد گفتم رب العالمین، آخه فرعون خطاب به حضرت موسی فرمود و ما رب العالمین، نگفت کیه حتی. یعنی وقتی حضرت موسی میرفت خدمت مثلا میرفت فرعون و دار دستش رو نصیحت بکنه، میگفت به پروردگار عالم بیایید ایمان بیارید. اینقدر گفت یه بار دیگه گفت آقا و ما رب العالمین، رب العالمین چی هست اصلا تو داری صداش میزنی؟ بعد فرمون رب و سماوات و الارض و ما بینهما. یعنی میخواست بگه، فرعون میخواست اینو بگه، میخواست بگه ما که میدونیم بالاخره یه رب خورشید دارن بعضی همون، یه رب ماه دارن، یه رب ستاره دارن، رب العالمین دیگه چیه، کجا آمده، میشه تعریفش کنی برای ما اصلا چی هست، وجود خارجی داره؟ گفت بله، تمام این خدایات رو بنده کنار، اینی که میگم پروردگار تمام این خورشید و ماه و ستاره و ماکان و مایکونی که تو اینا هست، اون الله، اون رب من اونه. اول میگیم الحمد لله، حمدو برای جایی به کار میبرن، حالا اینم یه لطیفه کنارش باشه، برای جایی به کار میبرن که یه کسی یه کار اختیاری از خودش سر میزنه، یه کار خوب اختیاری انجام میده، ما حمدش میکنیم، خدا از رو اختیارش داره به ما روزی میده، میگیم الحمد لله. اما کسی که از رو اختیارش نیست دیگه حمد نمیگم، میگم مدحش داریم میکنیم. آره اختیارش نه، یه کاری ازش سر زد، گل زیباییش برای خودشه، اختیاری نداره ازش، خوشبوییش برای خودشه، اراده از خودش نداشته این خوشبوی رو داره خودش بروز میده. برای همین گل رو هیچ وقت نمیگن حمد، وقتی داری ازش تعریف میکنی دیگه نمیگن حمدش کرد، میگه مدحش کرد. الحمدلله رب العالمین، حمد برای اللهیه که پروردگار جهانیان هم هست اتفاقا. حالا ارتباط این دوتا کلمه با معنای الله روشن میشه. الله رو خب زیاد معنا میکنن، معنی زیاد کردن، اما حالا این معنی که تو تفسیر نمونه هم همینو اختیار میکنه، فهمید که الله جامع ترین اسم خداست. یعنی شما هر صفتی که بگی تو خدا هست، غفور، رحیم، ودود، تواب، نمیدونم وهاب، هر چی که بگی وقتی میگی الله، این کلمه همه اینا رو به خودش داره. نشونش هم اینه که شما تو جای جای قرآن الله رو میاره، بعد صفات دیگر رو پشتش میاره، یعنی الله رو میاره، الله رو با اونا توصیف میکنه و هوال و مثلا میگه که ان الله خبیر به ما تعملون، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن. الله اونیه که ملک، جبار، متکبر، چنین و چنان. حالا آیه ان الذین قالوا، ساعت به من ند هستش، بله ببخشید، ان الذين قالوا ربنا الله، اونایی که گفتن پروردگار ما الله هست، حضرت ابراهیم سلام الله علیه یه وقت می اومد با مفاهیم تو ذهن اینها مخالفت میکرد، فکرشون رو درست کنه. بت شکنی یعنی اینا، اگه فقط بیای دست بذاری رو نقطه ضعف طرف، بگی آقا چرا زلفت بیرونه، اتمی دست فوق زلفشو میکنه تو، بره اونور که دیگه الان الحمدلله نام نیست، تموم شد، فاتح، اینا دیگه تموم شد. ولی اگرم آدم به کسی میخواد چیزی بگه، زمینش اگر هست، آدم اول اینو درست کنه براش. بعضی حالات اینشون هم درست نمیشه. من چند سال پیش تو دفتر مدرسه مدیر ما به ما گفتش که آقا این مادر دانشجو فلانی میاد حجاب درستی نداره، باش صحبت کن. حالا میدونستم ما مثلا داریم حوزه میخونیم و اینا، چی هم که بلد نبودیم، گفتیم حالا باش، حالا اصرار میکنه شما بس. اومد یه بار نمیدونم غیبت بچه رو توجیه کنه چی کار کنه، خیلی با مقدمه و گهش بر نخور و اینها، گفتم خانم فلانی این وضعیت خلاصه پوشش شما رو مدرسی یه خود دغدغه شده، فکر نمی‌کنید یه خود قابل تحمل باشه شما پیگیری بخواید بکنید و اینها. آقا شروع کرد صحبت کردن، اما ملاتره، باور کنی. اولا خواهر شهید بود، ببخشید اینو میگیم، حالا اینو دیگه یعنی میخوام بگم که آگاه بود، نا آگاه نبود. نمیخوام خدا نکرده کسی رو متهم کنیم. الحمدلله مملکت ما روشنه به نور وجود خانواده معظم شهدا. آگاه بود، میخوام اینو بگم. گفتم کتاب شهید مطهری رو بخونی؟ گفت خوندم. گفتم فلان مقاله رو؟ گفت خوندم. گفتم اون؟ گفت خوندم. همه رو خوندم ولی قانع نشدم، قانع نشدم. بعضی گیره دیگه، درست نمیشه. ولی این مسئولیت از ما بر نمیداره. ما خیلی موقع ها میتونیم یه نفر رو اگر توی فضای سالم بخوایم نهی از منکرش کنیم، یه نیمچه دلیلی براش بیاریم. آقا این کاری که داریم میکنی این میشه ها، به این دلیل داریم میگیم. بعد حرف آدم میزنه بهتر میچسبه. حضرت گاهی اینی که میگه میرفت ماهو میگرفت خدا، گاهی خورشید میگه گاهی ستاره رو، داشت با فکر اینا بازی میکرد. حضرت خواست اینو اصلاح کنه. گاهی میدید دیگه نمیشه، تبر به دوش میگرفت، میرفت کجا؟ داخل بتخونه شروع میکرد علنن. بردارید کتاب این احمد رو بخونید، من ایشونو دیدم از نزدیک، اثرات هنوز اون شکنجه های دوره طاغوت هنوز به بدنش هست، اصاب دست ایشون. ایشون با زنش قیام علیه طاغوتو شروع کرد. اون موقع اونایی که مطالعه کردن یا یادشونه، بزرگترهای ما یادشونه، مارکسیست گرایی خیلی گرایش داشت، چون شوروی نفوذ زیاد داشت، توده ای ها بودن تو مملکت ما. ایشون با زنش شروع کرد کار نهضتو. آقا کارش به جایی رسید میگفت من با زنم حرف میزدم، مسلماتو بهش میگفتم، قبول میکردم، ولی از بس فریفته این مکتب شده بود تا یه ساعت ولش میکردم دوباره برمیگشت، من از اول باید براش حرف میزدم. طوری شد که ما از هم جدا شدیم، اون شد مارکسیسم، ما موندیم تو راه. یه کار علمای ما زمان طاغوت تو زندان می افتادن، اینو که با این قشر مخالفت می کردن، ذهنایی رو که اینا می دادن شستشو بدن، اینا کمک می کردن، حفظ می کردن. تبر شکنی و بت شکنی فقط به این یه تبر بگیری دستت را بیفتی علنی، اتفاقا الان هم با همینجا کار دارن. یه بچه ها با هم صحبت میکردم، میگفتش آقا فلان چیز و فلان سایز شما همینو سرچ کن فقط کلی شبهه برات میاد. گفتم خب، آقا بریم جواب بدیم. گفتم خب اولا بلدی جواب بدی؟ ابزار کارشو داری؟ دوم خودت خراب نمیشی؟ بس نریم. گفتم خب معلوم نری دیگه، نهاد بریم به ما چه؟ بلد نیستی تو دیگه، خراب کلاتو دو دستی خود بگی. آیه می فرماید ان الذين قالوا ربنا الله، کسایی که گفتن پروردگار ما الله است، یعنی چی؟ یعنی کسایی که اول اقدام کردن تا بتخونه دلشون رو خالی بکنن، بعد گفتن یا الله. نمیدونم چقدر میتونم مطلب برسونم. اینی که آدم کلید بزنه آقا برای جارو کردن دلش، این مهمتر از اون جارو کردن است. کلید بزنه یعنی اراده کنه یا آقا من چرا انقدر عوض شدم، چرا انقدر هرچی زمان داره رو به جلو میره منم دارم با زمان به روز جلو میرم در جهت فاصله گرفتن نه از اون چیزی که قبول داشتم. خدا اگر که من اینا مفید نیست این صراحت لهجه رو از من بگیره، من میخوام اینجا برای شما فقط بشینم الهی نمیدونم رحمت واسعه خدا رو بگم. خب الحمدلله همه میگن اینا رو، جرأت میخواد این حرفا رو کسی بزنه؟ کم گفته میشه. خب باید بگیم دیگه، یک کجا بگیم؟ کلید زدن این جارو کشیه مهمه. کسایی گفتن رب ما، یعنی مدیریت دیگران رو از دستشون گرفتن، مدیریت دلشون رو از دست دیگران. ما ما ربو داریم میگیم معنی کرد. بعد گفتن الله میدونیم هم سخته، ثم استقامو کلید میزنیم یه الله، خب یه بوتت بوت چشمت، یه بوتت بوت زبونت، یه بوتت بوت گوشت، یه بوتت بوت بدتر محبت دیگرانه که به دله. چقدر این هر کدوم این زحمت میخواد آدم تلاش کنه توی اول اون اومد بگی، بعد ثم استقام رو که بگی خدا کمکت میکنه. اول تو برادری تو ثابت کن، خدا میخواد ما رنگ ربانیت بگیریم از خودش، برای همین میگه قالو ربون الله، یعنی میگه بابا بیا من کفیلت بشم، بعد این کفالت رو به تفویض میکنم، میدم تو برو بشو مثل مرحوم قاضی یه حیوان یفش مت به اذن الله بمیر میمیره. حالا ما اون نمیخوام برای اونا کار کنیم، ما میخوام بگم چقدر ما درجمون بالاتر از اینا میخواد بره، میتونه بره، و ما کجا توقف میکنیم. یه علت اوندش هم ناامیدیه، ناامیدیه. استقامت هم اصلا 180 درجه مخالف ناامیدیه. حالا توفیق بشه بخوایم حرفایی رو بزنیم. میگه تو بیا یه گوشه از ربانیت منو بگیر، پاش وایسا ببین چی میشی، بعد میتونی بگی مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک. خب یه خود این خاک فاصله بگیر تا یه بوی از اون عالم ملکوت به مشامت برسه، بعد ما حلت میدیم، کمکت میکنیم. خدا امثال علمای ربانی ما رو زیاد کنه که ما نمیدونیم چه گوهرهایی بین ما بودن و هستن الانشم، و گاهی بر اثر غفلت واقعا خدا رحمه کنه که از همین بزرگان که چند سال پیش فوت کرد، سر همین روزه حضرت رقیه چقدر به حلوا ورپا کردن علیه ایشون. عالم ربانی اونه که تمام وجودش شده خدا، مدیریت دست غیر از خدا دادنش محاله، میشه عالم ربانی. امیرالمومنین یه تعبیری از عالم ربانی داره تو نهج البلاغه در خصوص این افراد، ببینید چقدر فرازهای بلندیه. ماها میتونیم به اینجا برسیم، حالا هر کی تو لباس خودش. رفقا اینی که داریم عرض میکنیم نه اینکه همه دیگه فردا لباس طلبگی بپوشن و بسم الله پشت در حوزه علمی که رامون هم نمیدن دیگه، اینقدر سخت شده دیگه، هستن عزیزایی که درد کشیدن، ولی اینطوری هم نیست. نمیخوام بگیم حالا دیگه همه برن کتاب و کتاب، نه، تو همین وادی هر کی که هست تلاش کنیم ربانی شیم. ما داریم الگو معرفی میکنه، الگو معرفی میکنه. ولا امیرالمومنین فرمود شما مثل من نمیتونی بشی، ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد، اما یه خود خودتون شبیه ما کنی، یه تلاشی، یه هولی، یه بسم اللهی. این همه محرم گله گله میاد میره، هر سال دریغ از پارسال، هر سال هم فقط آرزوی محرم رو میکنیم، میاد عاشورا که تماشه دوباره سر کاریم دیگه، همه بی تعارف. خب این رزق گریه که ما خودمون نداریم، به ما توفیق میدن، میام میشینیم گریه میکنیم با میشین میریم. خب آقا اصلاحش چی شد؟ تصمیم جدید، پاش وایسادن. حضرت دونی چی تعبیر میکنن؟ دو سه دقیقه دیگه من حرفم تموم میشه انشاءالله. ان من احب عباد الله عبدا اعانه الله على نفسه، از محبوب ترین بنده های خدا اونایی هستن که خدا مهار دلشون رو به دستشون داده. قد نسب نفسه لله فی ارفع الامور، این نفس رو بردن تو بالاترین جای ممکن جا دادن، به پایین ها قناعت نکردن. برای همین خیلی از این ارباب فن شاگرداشون توصیه میکردن، بودن اگر یه دو روز اومدی یه خود ریاضتی کشیدی، دستوری عمل کردی، کاری کردی، یه چیزایی چشمایی برات باز شد، اعتنا نکن، برو جلو، توقف نکن. اینجا ما جامون اون قاب قوسین ادناست. بعد تعبیرشون ببینید حضرت چی میفرمان، میفرمان که تسیر و کل فرع الى اصله، هر فرعی رو این آدم ها، اینجور آدم ها به اصلش برمیگردونن. یه اعوجاج و کجی تو عالم میبینن، اینا میتونن عوضش کنن، بیارن سر جاش. مرحوم جواد آقای ملک تبریزی رضوان الله علیه، استاد عرفان حضرت امام، ایشون 2 سال خدمت سلطان العارفین مرحوم ملا حسین قلی خان همدانی تشرف داشتن، بعد از این 2 سال دیدن به جایی نرسیدن، رفتن خدمتش. میبینه، ببین احاطه به امور داره، کج بشه میفهم آقا این اشتباه اینه، اینو درست کن درست میشه. آقا واقعا 2 سال داره میام اینجا زانو میزنیم، خبری نشود. باب گفتگو باشه آقا شما. واقعا من نمیشه، من آمیز جواد ملکی تبریزی. گفت شما اهل تبریز هستین؟ گفت بله آقا. گفت شما با اون طایفه ملکی ها توی تبریز، این طایفه ثروتمند نمیده، با اینا رابطه دارین؟ بله، قوم خویشین فلان. واه، یه بدگویی کرد، بعدش یه چیزایی دیده بود مرحوم جواد ملک تبریزی، یه چیزی فرمود مرحوم ملا حسین قلی همدانی، فرمود اگر رفتی کفش اینها رو جلو پاشون جفت کردی، بعد بیا من خودم میام پیشت، کفش اینها رو جلو پاشون جفت کن. استقامت. ایشون فرداش سر درس، چند تا طلبه از همون ملکی های تبریز بودن، رفت پای در نشست که جمعیت میرن، این اهل تبریز، این چند تا طلبه که ایشون از اونو بعدشون میمد، وقتی اومدن رد شدن، ایشون پاشد کفشو جلو پاشون جفت کرد. اینا خوششون اومد، رفتن تبریز، گفتن کدورت برطرف شد، کار ایشون هم راه افتاد. میبینه و تسیر و کل فرع الى اصل مصباح و ظلمات کشاف و عشوات، تاریکی ها رو اینا روشن میکنن، تیرگی ها رو اینا برطرف میکنن، مفتاح و مبهمات، این بزرگان ابهام ها رو برطرف میکنن. ارادتمون نکنه از اینا کم بشه رفقا، خدا شاهده نمیخوام بگم من خودم، من که عددی نیستم، مثلا من اگه بخوام بگم خودم که اصلا خراب کردم کارو. اینا ادامه سلسله جلیله ائمه معصومین هم یخ نکنه به خاطر تقی توقی یه بحث مسئله بغرنج سیاسی پیش میاد، اقتصادی رو میکنه، برگردیم به همه. چند رو بیش سوار یه ماشین شدم، آقای ما رو سوار کرد، خیلی حرف زدم، ببخشید، روزه رو انشالله کمتر. تا نشستم فاصله شاید 100 متر 150 متر سوار ماشین نبودم، خواستم پیاده شم، یعنی عجله بود دیگه، سوار شدم پیاده شم. گفت ببینم حاجی، کاش میگفت حاجی، کاش میگفت اینو. گفت ببینم تو الان که این لباس پوشیدی، قبلش مردم تو رو تحویل میگرفتن یا الان؟ آقا تا اومدیم جواب این وارو بدیم، میخواستم بگم خب بالاخره بستگی داره، چی به چی، به چیز به سر هم کنیم، بهش بگیم. یه خانمی سوار شد، تا این سوار شد گفت احترام شما رو نگه میدارم جلوی ایشونا، چیزی نمیگم، تازه منتم سر ما گذاشت، احترام شما رو، چی هم نگفت. حالا بعد آقا سکه پول دادن، گفت ناراحت شده دست ما یه چی بگم؟ نه آقا ناراحت نشد، تو به من توهین نمیکنی که اگر میخوای تو این لباس، این لباس هم صاحب داره، مثل حضرت عبدالمطلب که ابراهیم حمله کرد، گفت کعبه خودش رب داره، به ما کار نداره، اون خودش کمک میکنه. ارادت ما کم نشه. سید و ساجدین تو دعای ابو حمزه چی میفهمه؟ میفهمد که خدایا نکنه منو تحویل نمیگیری به خاطر اینه که با علما دیگه نشست و برخواست میکنه. اینا باب فیضن، حواسمون جمع باشه. انقدم کریم بزرگوار در رأسشون ائمه والا مقام. شما نگاه کنید خودشون مربیان، زیر دستاشون هم تربیت میکنن. تاریخ داره زهیر وقتی که تو بهار، این روایتش هست چند جا تو بهار هست، میگه که راوی نمیگه اصلا ما تو قافله زهیر بودیم، زهیر عمدن یه جایی وای میساد که به تور سید الشهدا نخوره. یا ابا عبدالله، میگه نشسته بودیم تو چادر داشتیم غذا میخوردیم، یه دفعه پیک حسین وارد خیمه شد، گفت زهیر پسر فاطمه شما رو میخواد. اون روحیه رو از زهیر دیده بودیم که اصلا نمیخواد پرش به پر سید و شهدا بگیره و همه رو هم بسیج کرد و جهت این کار. گفت که انما علا رؤوس نطیر، لقمه ها همه با انگار رو سرای پرنده نشسته، تکون بخوره میخواد بپره برای اینکه نپره. زن زهیر دید تأمل داره میکنه داره. و زهیر پسر پیغمبر صدا نشستی باشه برو ببین چی میگه، عقل داری برو ببین حرف درستی زد، قبول کن. نه آقا ننوشتن اینجا چی شد دیگه، روایت برگشتشو فقط میگه. ما هم نشدیدیم از بزرگان، جایی من خودم ندیدم که تو این فاصله چه اتفاقی افتاد. حافظ ببین چی میگه، یارب سببی ساز که یارم به سلامت، باز آید و برهاندم از بند ملامت، خاک ره آن یار سفر کرده بیارید، تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. زبون حال زهیرینه فریاد، فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و قربونم خال و خطت برم حسین جان، آن خال و خط و ظرف و رخ و عارض و قامت. وقتی برگشت گفت عزمت علی صحبت الحسین، عزمم رو جذب کردم از کنار حسین دیگه جدا نشد، تمام شد. تو بیا ببین زلف و رخ چجوری با دلت بازی میکنه. اون زلف و رخ، ما درگیر دنیایش هستیم، کوچیک و بزرگم ندارم بهتون بگم.